أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به جلسه استراحت بود که سید مرتضی قائل به وجوب شد. صاحب عروه هم فرمود لا یخلو من قوتن، ولی مشهور متقدمین و متأخرین از فقها امامیه قائل به استحباب آن شدند. عام شافعی قائل به استحباب هست، ولیکن احمد ابن حنبل، مالک، ابو حنیفه، اینها قائل به عدم استحباب آن هستند، بلکه ظاهر این است که قائل به کراهت آن هم شدند. روایاتی را هم که نقل می‌کنند از پیامبر اختلاف داره و برخی توجیه کردند که پیامبر تا جوان بود از همون سجده مستقیم در رکعت اول و سوم قیام میکرد، جلوس نمیکرد بعد از سجده ثانیه. بعد که پیر شدن، نه از باب سنت، از باب ضعف جلوس میکردن در سجده، در رکعت اول و رکعت سوم بعد از سجده ثانیه و قبل از قیام، که بعدن کلمات عامه رو اگر فرصت شد میخونیم. اما روایات ما که استدلال ممکنه بشه به اونها بر وجوب، یکیش روایت ابی بصیر و محمد ابن مسلم بود که اجلسوا فی الرکعتین حتی تسکن جوارحکم ثم قوموا فان ذلک من فعلنا، که جواب دادیم که این به قرینه فإن ذلک من فعلنا ظهور در وجوب پیدا نمی کنه. این سیاق تناسب با وجوب نداره. روایت دوم صحیحه، چون صدر متصل است به این ذیل که فإن ذلک من فعلنا، این ما یصلح للقرینه است و ظهورش در وجوب مختل میشه. اشکال نداره. ببینید وقتی امیرالمومنین بفرماید که قبل از قیام به رکعت ثانیه و رابعه بنشینید بعد قیام کنید، فإن ذلک من فعلنا، ما این کار را میکنیم، این سیاق سیاق واجب نیست. اگر واجب میخواست بیان بشود مناسب بود بفرمان فإن ذلک واجب، فإن ذلک من تمام الصلات. روایت دوم صحیحه ابی بصیر هست. قال ابو عبدالله علیه السلام اذا قمت فی الصلاة، تا اینجا میرسه، و اذا کان فی الرکعت الاولا و الثانیه فرفعت رأسک من السجود فاستتم مجالسا حتی ترجع مفاصلک فإن علیان علیه السلام هاکذا کان یفعل. وسائل جلد 5 صفحه 465. اینم هم به قرینه فإن علیاً هاکذا کان یفعل ظهور در وجوب نداره، و هم به قرینه سیاق، سیاق سیاق مستحباته. فعلم انک بین ید الله فإن کنت لا ترا فعلم انه یراک فاقبل قبل صلاتک ولا تم تخت ولا تبزق ولا تنفذ اصابعک ولا تبرک اینها یا زیلش داره فعضا نهسته فقل به قول الله و قوته اقوم و اقعد، سیاق سیاق مستحبات. اینم روایت دوم. روایت سوم صحیحه ازدی هست که در قرب الاسناد چاپ جدید صفحه 37 نقل کرده و در چاپ قدیم هم جلد یک صفحه 18 نقل کرده. یک اختلافی بین این دو متن هست در وسائل هم جلد 4 صفحه 35، بهار جلد 81 صفحه 236 نقل شده که در اینها یک مقدار اختلاف هست که عرض میکنم. در قلب اسناد چاپ جدید و همینطور در بهار کاملا مشخصه که دو سجده فرض کرده، داره ازا سجد فلین فرج ولیتمک فازا رفع رأسه فلیعتدل و ازا سجد فلین فرج فازا رفع رأسه فلیلبس حتی از کن. کاملا مشخصه که سجود دوم را مطرح کرد و ازا سجد فلین فرج، بعد فرمود فازا رفع رأسه فلیلبس حتی از کن. در قرب الاسناد چاپ قدیم و همینطور در وسائل کلش اینه، اذا سجده فلینفرج ولیتمکن و اذا رفع رأسه فلیلبس حتی از کن، یک بار سجود رو مطرح میکنه و اینم اطلاق داره. اذا سجده فلینفرج ولیتمکن و اذا رفع رأسه مطلق است، چه رفع رأسه بعد از سجده اولا چه رفع رأسه بعد از سجده ثانیه. پس طبق یک نقل صریح است در رفع رأس از سجود دوم و مکس بعد از سجده دوم، طبق این نقل اطلاقش آن را شامل می شود. به هر حال خلاف نظر عامه است، هم کرده است به جلسه استراحت. مرحوم آقای خویی فرمودن من از تمام روایات این روایت را قبول دارم که هم سندش تمامه هم دلالتش تمامه، انصافا هم فی حد ذاته دلالتش تمام. روایات دیگر رو هم بخونیم. روایت چهارم، بهار جلد 82 صفحه 184، از کتاب اصل کتاب زید نرسی که میگن اصل زید نرسی نقل میکنه، در حدائق هم نقل میکنه از اصل زید نرسی که داره که ثم بادر به رکبتهی کل الال عرض قبل یدیک و وبسط یدیک که بستن و تکه علیه ما ثم قم فان ذلک وقار المؤمن. اجازه بدید کامل روایت رو بخونم. سمعت ابا الحسن علیه السلام یقول اذا رفعت رأسک من آخر سجدتک فی الصلاة قبل ان تقوم فجلس جلستن ثم بادر به رکبتهی که الال عرض قبل یدیک وبسط یدیک که بستا، تا اینجا میرسه. ثم قم فان ذلک وقار المؤمن الخاشع لربه ولا تتیش من سجودک مبادرا الال قیام کما یتیش هؤلاء الاقشاب فی صلاتهم. این اقشاب افراد بی اصل و نسب که از سجود مستقیم قیام میکنن مانند اینها نباشید. به این میگن تیش. تیش یعنی خفت، سبکی، خلاف وقار. نه، بنشینید با وقار بعد برخیزید. خب راجع به سند اصل زید ارسی بحث زیاده، چون در بحث کشمش که آب میریزن روی آن و میجوشانن، در این اصل زید نرسی و اصل زید زراد که اصل دیگری است آمده که این حرام می شود حتی یذهب ثلثاه، کشمش جوشیده حرام. اونجا این روایت مطرح میشه و بزرگان بحث میکنن راجع به سند این روایت. خب بحث ها مفصل، امام در کتاب الطهاره جلد 3 صفحه 363 مطرح میکنه و عمدتا گیر داده به زید نرسی که وثاقتش ثابت نیست، این که مرحوم بحرالعلوم در الفوائد الرجالیه شواهدی میخواد بیاره برای اینکه زید نرسی ثقه است، اون شواهد رو امام همه رو رد میکنه. یکی از شواهد اینه که تعبیر کردن از کتاب او به اصل، یعنی جزء اصول اربعمئه، و این دلیل بر اینه که این کتاب معتبر بوده. امام اشکال خوبی میکنن، میفرمان بعضی ها بودن ضعیف بودن، برای اونا هم گفتن لغو اصلو. حالا فرق اصل با کتاب چیه؟ فرق اصل با مصنف چیه؟ که شیخ طوسی در فهرست میگه که اصول و مصنفات، اینا رو دو قسم میکنه. خودش بحث مفصلی است که ببینیم فرق اینها در کلمات رجالی این چی بوده. مهم نیست، مهم اینه که اصل دلیل بر اعتبار نیست، این مطلب درستی است. منتها ما میگیم زید نرسی از مشایخ ابن ابی عمیره، راوی کتاب او ابن ابی عمیر هست و این اماره وثاقت اوست، امام این رو قبول ندارن. فقط مراسیل ابن ابی عمیر رو طبق شهادت نجاشی میگن طائفه عمل کردن، اسم اگه بیاره میگیم برو قبول نداریم، بگه ان رجلن میگیم کاملا حدیث معتبر هست و ما میپذیریم. نظر امام اینه، ولی ما گفتیم نه، شهادت شیخ طوسی در عده اینه که انهم عرفوا بانهم لا يرون ولا يرسلون الا عن ثقت، و این که امام فرمودن که همین که دو سه تا حدیث بیشتر از اصل زید نرسی نقل نشده تو کتاب‌های قدما، معلوم میشه خود قدما هم به این کتاب و به اینکه راوی این کتاب ابن ابی عمیر است توجه نکردن. نه خب حالا دیگه، حالا چند تا حدیث ناب تو این کتاب پیدا کردن نقل کردن، شاید احادیث دیگرش مشترک بود با اصول دیگر، این دلیل نمیشه. بله صدوق از ابن الولید نقل میکنه که گفته بود اصل زید نرسی را جعل کرده است محمد ابن موسی ابن المتوکل، ولی خب این اشتباهه، به قول ابن غزائری این اشتباهه، اصلا در سند اصل زید نرسی ابن متوکل نیست، محمد ابن موسای همدانی اون نیست، ابن ابی عمیر، سند قویست. احتمال اینکه محمد ابن موسای همدانی جعل کرده باشه این کتاب را، با اینکه اصلا در سند او نیست، این قطعا این احتمال اشتباهه. منتها بحث اینه که این اصل زید نرسی چطور دست علامه مجلسی رسیده. این یه مشکلیه، چون این کتاب که مشهور نبود، البته چاپ شده زمان مرحوم آقای بروجردی، فکر کنم 16 تا اصل رو کنار هم چاپ کردن به اهتمام مرحوم آقای بروجردی و با توجه به تشویق‌های ایشان، ولی خب اینها به شکل مستفیض به ما نرسیده. کتاب مشهور نبوده. خود علامه مجلسی هم ظاهر عبارتش اینه که سند حسی نداره به این کتاب، ولی که این کتاب رو پیدا کرده و لذا مشکل هست که ما به این کتاب اعتماد بکنیم. نگاه کنید در بهار کاملا مشخص هست که سند خودش رو به کتب اصحاب برفرض سند به نسخ باشه در اینجا اعمال نکرده و یه نسخه ای بوده، تاریخ کتابت نسخه رو میگه که به دست ما رسیده و لذا مشکل این اصل زید نرسی یعنی که این نسخه ثابت نیست. میگه اخذناها من نسختن، مرحوم علامه مجلسی میگه عتیقتن مصححتن به خط شیخ منصور ابن الحسن العابی. اخذناها من نسختن عتیقتن مصححه، یعنی من سند حسی ندارم. شیخ منصور آبی شما میشناسید؟ بله. حالا خط اوست، حالا خط او است، یک نسخه غیر معتبره ای رو دیده، صاحبش گفته که امانت میدم برو استنساخ کن، حالا دلیل میشه که این مستنسخ از بزرگان بوده، شهادت میده به اعتبار این نسخه؟ شهادت که نداده به اعتبار این نسخه. علامه میگه نسخت عتیقت مصححه، یعنی نسخه دقیق هست اما این شهادت حسیه نیست. غیر از اینه که علامه مجلسی بگه که استادم این نسخه رو به من داد، استادم هم از استادش گرفت، اینطور که نیست. به هر حال پس این روایت از این جهت سندش مشکل میشه. حالا چجور شده آقای خویی اینجا فرموده نه به نظر ما مشکل نداره این سند، زید نرسی از رجال کامل الزیارات هست. حالا زید نرسی از رجال کامل الزیارات هست که هست، شما هم که بعد عدول کردید از این نظر توثیق عام رجال کامل الزیارات، اما کتاب اصل زید نرسی را چجور اثبات میکنید که همون نسخه اصلیه هست نه نسخه مغلوطه؟ ما چه میدانیم؟ به هر حال در این روایت در اصل زید نرسی اینجور اومده، همین که خوندیم که ولا تتیش من سجود که مبادرن الالقیام کما یتویش آولا الاخشاب فی صلاته. پس سند ضعیفه. راجع به دلالت ممکنه کسی بگه که این تعبیر که وقار هست، وقار نماز هست، جلوس جلسه استراحت، فإن ذلک من وقار الصلاة، این مناسب با وجوبش نیست. آی خوی هم اینو دارن که این با استحباب سازگاره و الا اگر واجب بود خب واجب نماز رو نباید ترک کرد، چه مناسب با وقار باشد چه نباشد. این که بفرماید این مناسب با وقاره، این سبکیه که این افراد از قیام مثل فنر، از سجود مثل فنر بلند میشن به حال قیام، خب این سبکی اون وقاره اینا تناسب با وجوب خیلی نداره. نه ما نمیخوایم بگیم اگه دلیل دیگری بر وجوب بود جلو او رو میگیریم، آقای خویم هم چه ادعایی نداره، اما این روایت میگه این کار رو بکن، جلسه استراحت داشته باش چون این وقار نمازه، تش نکن جلسه استراحت رو مثل این بی اصل و نسب ها. خب شاید یک مستحب بیست که وقار نمازه، میگه این مستحب رو مراعات کنید. انصافا ما یصلح للقرینیه که نفی وجوب بکنه هست. روایت پنجم رو هم بخونیم. حالا به قول آقا در سیاق مستحبات هم که هست، وابسط یدی که بستا وتک علیهما بادر به رکبتی که الی از قبل یدی. خب روایت پنجم روایت اسبغ ابن نباته هست که سندش ضعیفه به خاطر علی ابن حزور. میگه کان امیر المؤمنین علیه السلام اذا رفع رأسه من السجود قعد حتی یطمئن ثم یقوم فقیل له یا امیر المؤمنین کان من قبل که ابو بکر و عمر اذا رفعوا رؤوسهم من السجود نهزوا علی صدور اقدامهم کما تنهز الابل فقال امیر المؤمنین علیه السلام انما یفعل ذلک اهل الجفاء من الناس ان هذا من توقیر السلام. این هم سندش ضعیف، هم بحث توقیر نماز که مایس لول القنی است که ظهور در وجوب رو سلب کنه اینجا هم هست. اهل جفا یعنی اونایی که دیدن حالت خشک و مراعات آداب نمی کنن، مراعات آداب نمی کنن به اینا میگن اهل جفا. مثلا رفیقش اومینه به جای سلام علیکم ها چطوری، این میشه اهل جفا. این میگه حرامه، حالا به رفیقش میگه ها چطوری، رفیقش میگه بابا یه سلامی بکن یا سبحکم اللهی بگی ها چطوری چیه، یه اهل جفاییه دیگه. اینا لسان واجبات نیست. روایت ششم شیخ میگه سماعه عن ابی بصیر، وسائل هم نرم کنه، جلد 6 صفحه 346 اذا رفعت رأسک من السجده الثانیه من الرکعه الاولى بله حين تريد ان تقوم فاستوی جالسا ثم قم. و این سندش اگه خوب باشه دلالتش خیلی خوبه دیگه، امر به قیام که امر به استواء جالسا کرده قبل از قیام. ولی مشکل اینه که شیخ طوسی در تهذیب میگه سماعه عن ابی بصیر، نه در مشیخه نه در فهرست سند به کتاب سماعه ذکر نکرده. ولی خب معلوم میشه از کتاب سماعه نرم میکنه، چون گفته من بعد سند میکنم از کتاب نجاشی سند داره به کتاب سماعه، کتاب سندش هم خوبه. صدوق هم سند داره به کتاب سماعه، اونم سندش خوبه. ما بعید نمیدونیم بگیم اصالت الحس جاری میشه در حق شیخ طوسی وقتی میگه سماعه، جزمن میگه سماعه این رو نقل کرده، لابد کتاب سماعه به سند معتبری که اگر ما هم میشنیدیم ما هم وثوق پیدا میکردیم به دست شیخ طوسی رسیده. این بعید نیست، مثل مستطرفات سرای کتاب سماعه، سماعت ابن مهران جلیل القدر، یعنی مطمئنن کتابش کتاب غیر مشهوری نبوده زمانه شیخ طوسی. حالا میگه لهو کتابان، نگفت لهو کتبان، لهو کتابان یه از کتابش نبود. به هر حال فرقش اینه که سماعه کتاب داشت، امام صادق که کتاب نداشت، سماعه کتاب داشت. کتاب رسیدنش به زمان شیخ طوسی به سند مستفیض متعارفه و اینجا بعید نیست اصالت الحس جاری کنیم. اما وقتی میگه قال الصادق، امام صادق کتاب ننوشته بود، روات باید نکنن، وثاقت اون روات برای ما ثابت نیست، اینا با هم فرق میکنه. خب اینا روایاتی که یه دونش قطعا درست بود، صحیحه ازدی که ظاهر بود در وجوب، وجوب جلسه استران. در مقابل وسائل جلد 6 صفحه 346 موثقه زراره رو نقل میکنه، عبدالله ابن بکیر عن زراره، رأیت ابا جعفر و ابا عبدالله علیهم السلام اذا رفعا رؤوسهما من السجده الثانیه نهضا ولم يجلسا. نهضا، دیدم دو امام را که جلسه استراحت را ترک کردند. اذا رأیت ابا جعفر و ابا عبدالله علیه السلام اذا رفعا رؤوسهما من السجده الثانیه نهضا ولم يجلسا. آقای خویی میفرماد دیگه حجت تموم شد دیگه، از ظهور اون سیه بکر ابن محمد عزی در وجوب جلسه استراحت رفعیت میکنیم به صراحت این روایت در عدم وجوب. اشکال کردن به این روایت، یک اشکال اینه که معلوم الکذب این روایت. چرا؟ برای اینکه جلسه استراحت واجب نیست، مستحب که قطعا هست، این که سنت قطعیه امیرالمؤمنین بوده، مستحب بودنش که مسلمه بین شیعه. خب اون وقت امام علیه السلام سنت مستمرش ترک یک مستحب هست؟ نمیشه. وانگهی مخالفه با این روایت صحیح عبدالحمید ابن عواز در صحیحه عبدالحمید ابن عواز داره، عن ابی عبدالله علیه السلام رأیته اذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الاولى جلس حتی یطمئن ثم یقوم. وسائل جلد 6 صفحه 346. آی خویی فرمودن که نگفته این زراری که کانه، گفته رأیتو ابا عبدالله، رأیتو ابا جعفر و ابا عبدالله علیه السلام اذا رفع رؤوس هما، نه کانا، دیدم در هنگامی که سر از سجده برداشتن جلسه استراحت را به جا نیاوردن، نه اینکه مستمر بودند بر این ترک جلسه استراحت، ولی منافات نداره با صحیح عبدالحمید ابن عباس. خب انصافا این اشکال به این معنا که استمرار فهمیده نمیشه از این روایت حرف درستیه، منتها یک بار اگر بود اینا نمیگفت ازا، به نظر ما یک فترهی چند باری باید باشه تا بگه ازا، ولی یه بار حضرت این کارو کرده، من دیدم حضرت این کارو کرد دیگه، اما من دیدم امام باقر و امام صادق، هرگاه ازا ظاهرش اینه دیگه، هنگامی که سر از سجود برداشتن ترک کردن جلسه استراحت را، خب این یک تکراری توش ظاهرا هست، اما استمرار همیشگی بله. حالا چند بار این کارو بکنن این تعبیر صحیحه و شاید حضرت اون چند بار معذور بودن، معذور به عذر عرفی که رافعه این محذور ترک مستحب است در ائمه، ائمه هم ترک مستحب میکردن به خاطر عذرهای عرفی احیانا، این که مشکل نداره. اشکال دوم که آقای خویی متعرض نشدن مهمه، الا این اشکال اول رو آقای خویی جواب داد، اشکال دوم اینه که گفته میشه آقا فعل امام که مجمله، شاید امام تقیه کردن در حال تقیه این حالت پیش اومد. بله زراره چند بار دید امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام ترک کردن جلسه استراحت رو، اما زراره که نگفت من غیر تقیتن، سکوت کرد. مگه شما اگر بگید من دیدم آیت الله العظمی فلان در بیمارستان نماز خوندن پشت به قبله، یعنی پس معلوم میشه در حال اختیارم تو بیمارستان میشه رو تخت نماز خوند پشت به قبله؟ نه 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 نه، تو بیمارستان میتونه به اون پرستارا بگه که تخت منو بکشونید رو به قبله. اما شاید اونجا دیده که کسی گوش به حرفش نمیده، شاید امکانش نیست، شاید اگر بکشونن رو به قبله زخمش پاره بشه، چه میدونیم. به نظر ما این اشکالم قابل جوابه وقتی تکرار بشه. این من اذا ما گفتیم ظاهرش تکراره، ولو استمرار الی آخر عمر نیست ولی تکرار. و تقیه خوفیم وجهی نداره، برای اینکه عامه که حرام نمیدونستن جلسه استراحتو، مخصوصا امام باقر علیه السلام که سمین بودن، حضرت سمین بودن برخلاف امام صادق علیه السلام. خب خیلی عرفیه که بگن آقا سختشه که یک جا از سجده بلند شه. میدونم آقای پیر مردی که سنگین وزنه رحم ندارن اینها. این امام باقر علیه السلام اگر جلوس میکرد میگفتن خلاف تقیه است. بابا حضرت اینقدر ناتوان بودن به خاطر سنگینی وزنشون حج تمتع رو ترک میکردن، میفرمودن من نمیتونم دوبار سعی کنم. لتقل قلو از راسی، از ضعف دندانهام به لرزه در میاد، میخوام دوبار سعی بکنم. حج تمتع دوبار سعی داره، دوبار طواف فریضه داره، دوبار سعی داره. من سختم. خب ببینید، پس اینا قرینه میشه که تقیه نبوده. همش ولی روایاتی داریم از خود عامه، مراجعه کنید صحیح بخاری، صحیح بخاری هست، روایات عامه داریم که میگن پیغمبر جلسه استراحت کرد. نگاه کنید جلد یک صفحه 164، مالک ابن حویرس لیسی میگه من پیغمبر رو دیدم که ان کان فی وتر من صلاته، اگر در رکعت فرد، یعنی رکعت یکم و سوم بود، لم ینهض حتی یستوی قاعدا، جلسه استراحت میکرد. یا سنن بیهقی جلد 2 صفحه 178 از ابا حمید ساعدی نقل میکنه که پیغمبر جلسه استراحت میکرد. برخی از عامه توجیه کردن، گفتن پیغمبر اواخر زندگیشون که بیمار بودن، ضعف داشتن، جلسه استراحت میکردن، نه از باب سنت، از باب ضعف. عبدالله ابن عمر هم میگن نماز خون جلسه استراحت کرد، بعد یکی بهش گفت ها چطوره، یعنی بابات اینجور نبود، گفت من به خاطر سنت این کارو نکردم و این نما اشتکی، حالم خوب نیست، حال ندارم که از سجده مثل فنر ولنشم به حال قیام. ولذا اصلا بر جمعی از صحابه قائل به استحباب جلسه استراحت بودن. آقا ببینید خود عامه نگاه کنید، محلا جلد 3 صفحه 39، فتح العزیز جلد 3 صفحه 439، 86 و مغنی ابن قدامه جلد 2 صفحه 212، اینا رو مراجعه کنید. مجموع شرح معذب جلد 3 صفحه 443، اینا مشخص کردن که خود صحابه اختلاف داشتن. در مجموع میگه که مذهب و نستحیح المشهور انها مستحبتون و بهی قال مالک ابن الحویرث و ابو حمید و ابو قتاده و جمع من الصحابه رضی الله عنا و ابو قلابه، این دیگه قلابه بود، و غیره من التابعین و قال ترمذی و بهی قال اصحابنا و هو مذهب داوود و روایت عن احمد و قال کثیرون او الاکثرون لا یستحب. حکاه ابن المنذر عن ابن مسعود و ابن عمر و ابن عباس و ابی زیاد و مالک و ثوری و اصحاب رأی و احمد و اسحاق. مقصود اینه که این در حدی نبود که بگیم امام تقیه خوفیه کردن و نه، خود عامه اختلاف داشتن. هازا اولا و ثانیا شعار همیشگی ما فراموش نشود، لوکانه لبان. مشهور فقهای امامیه غیر سید مرتضی همه گفتن مستحب به جلسه استراحت، شیخ طوسی میگه یستحب، دیگران گفتن یستحب، سید مرتضی گفته واجب است، آقا بقیه همه گفتن مستحب. و اگر واجب بود در نماز جلسه استراحت، لوکانه لبان و این شیعه مبشیه مبتلاست در شبان روز به 5 بار نماز و واضح نشه برای جلسه استراحت واجبه، این محتمل نیست. و لذا ما هم قائل میشیم به استحباب جلسه استراحت. آقای بروجردی همون حرف دل شما رو زدن، فهمیدن این روایات نافیه وجوب همه رو حمله بر تقیه میکنیم، حتی این روایتی که رأیتهما اذا رفعا رؤوسهما نهضا ولم یجلسا، همه اینا رو فرمودن حمله بر تقیه میکنیم و به روایات وجوب جلسه استراحت اخذ میکنیم. در بحث استدلال اینا فرمودن در فتوای احتیاط واجب کردن، ما میگیم نه اول چی برای این مطلب نیست، چرا حمله بر تقیه میکنین این سیه موثق زراره رو، لوکان لبان هم که هست. ولذا راحت مثل امام و آی خویی میگیم لا تجب جلسه الاستراحه والله سبحانه هو العالم. بحث صلات رو امروز تموم کردیم و فردا انشالله بحث سرقفلی هم تموم میشه و شما رو به خدا میسپاریم. والحمد لله رب العالمین.